الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولا كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولا كانوا لا يبصرون فرمود که مردم شما باید مطمئن بشوید که صاحب شما و رب شما برای شما برنامه آورده است و لذا برای اطمینان به اینی که قرآن برنامه رب است اینه که مطمئن بشویم غیر رب هیچ کس دیگه نمیتونه این قرآن رو بیاره، حتی اگر احتمال کمی هم بتونیم بدیم که این قرآن رو غیر صاحب هستی میتونه بیاره، دیگه ما اطمینانمون و یقینمون به این که این برنامه صاحب هستی و برنامه پروردگار ماست از بین میره. قرآن میخوا بگه که ما این توانایی رو داریم به شرطی که تو ارتباط دا با ما درست برقرار کنی. قرآن خودش توان این که حجت را به ما تمام کنه داره، هم احتمال رو از بین میبره از این طرف که بگم شایدن یه کسی غیر خدا بتونه، خود قرآن توان اینو داره که ثابت کند غیر خدا محال است، حتی اگر همه بشریت در کل تاریخ با تمام توان به صحنه بیان، هم میتونه ثابت کنه که یقینا این از طرف خداست، هم پس میتونه ثابت کنه که حتما بشر نمیتوانه، هم میتونه ثابت کنه که حتما این برنامه خداست و اصلا اگه این کارا نتوانه بکنه حجت تمام نیست. برای همین یک تحدی کرده است، یک مبارزه طلبی کرده است، نه برای مردم عربستان و زمان خودش. این تحدی به تعبیر حضرت علامه رحمت الله علیه امروزم برقرار است که اگه فکر میکنی مال غیر بشره یه سوره مثلش بیاریم، نه ده دعا آیه مثلش بیاریم. تعبیر یه آیه نیست، اون جلسه انگار من تو جملام یه آیه بود، نه میگه که بیشتر تاکید نیست، یه سوره مثلش بیاریم. این تحدی امروزم برقرار است، امروزم ادبای عرب بشینن، اینهایی که خیلی دلشون میخواد حرفای مزخرف بزنن، امروز شما میدونید تمام، حالا عذر میخوام لغت تمام شاید بی تحقیق باشه، اکثر اینایی که جایزه های جهانی ادبی را در کشورهای عربی گرفتن حتما یه نکته فحش به اسلام توش هست. التفات فرمودی؟ یعنی جهان غرب جایزه میده به فحش به اسلام به ادبای عرب. دانشمندان مصری و سوری و سعودی و اینا، شما آمارشون رو که میگیرید، اوناشون که جایزه بردند، یکی از علت این که به اینا جایزه دادن اینه که در ادبیاتشون حتما توهین به اسلام کردن. مثلا یکیشون نمونهش، خب سلمان رشدی دیگه نمونهش نمونه بارزشه، یکیشون بسدا ادیب مصریست، وقتی میخواد بنویسه داستان خودش هم نرسه، در واقع یه خانومیه که داره با زبان ادبیات و شعر و مقاله زندگی خودش هم نرسه، اون وقت به این جایزه دادم. اون وقت ببینین تو زندگی نامش یکیش اینست که رفتم زن وا، میگه رفتم امامه سرم گذاشتم به شیوه شیخهای اسلامی و بعد برای اینکه سینه هم لونرت شکم هم یکمی گنده تر چیز پیچیدم به شیوه شیخای اسلامی و بعد رفتم نماز میت خوندم و بعد همه به من اقتدا کردن و بعد رکوع رفتم و خب حالا کاری به بقیهش ندیم که بعد خلاصه بعد برای این که داره انگار اصلا سکس و فحش به اسلام، هر دو با سکس و فحش به اسلام جایزه داره در قهر. خب حالا همونجا خودتون دقت کنید، این اینقدر بی اطلاعه که اصلا نفهمیده که نماز میت رکوع نداره و سجده نداره، ولی به این جایزه دادم. بعد یکی از این محققین ما اومده همین حالا تنظیم کردش که ببینید آقا فقط جایزه ها به مقاله ها و نقدایی که یک توهین به اسلام باشه. پس شما امروز هم تو همچی شرایطی قرار دارید، تو همچی شرایطی که توهین به اسلام جایزه است، ادبای عرب جایزه هاشون به جهت توهین به اسلامه، اگه میتونستن یه سوره مثل سوره های قرآن بیارن و چند تا جایزه به اینا میدادن، تمام دنیا رو به اینا میدادن. عرضم اینه که امروزم تحدی برپاست، امروزم قرآن میگه فتو به صورت من مثله، یا به تعبیر این آیه مثله، یعنی یه سوره مثلش بیارید، یعنی همه یه بشریت من دون الله، دقت میکنید تمام آیات که تحدی میکنه یه من دون الله داره، یعنی خدا رو پاشا وسط نکشی، خودتون یه سوره مثلش بیارید. خب این تحدی خیلی تحدی بزرگه، ما زود ازش رد میشیم. شما ممکنه بگید آقا برا ما حجت تمام نیست، ما که عرب نیستیم. خیلی خوب، عرب ها همشون مسلمون بودن، چقدرشون مقابل پیامبر واستادن؟ عقل که داریم. یه وقت دست که یک کسی میگه که آقا ایشون رکورددار ژیمناستیکه، ما میگم که خیلی خوب، چون ما نمیتونیم برابری با این بکنیم، این در ژیمناستیک رکوردداره یا نه خود قهرمانان ژیمناستیک هم نمیتونن باش برابری کنن؟ عقلمون نه، نمیره باش زور ورزی کنی. همین که فرهنگ مقابله قهرمانان ژیمناستیکا میشناسیم، میبینیم هیچ کدوم با این نمیتونن مقابله کنن، میفهمیم که این رکورد داره. همین که فرهنگ مقابله ادبای عرب را با پیامبر میشناسیم که بسیار تلاش کردن، آبروشون رفت، مینوشتن شب تا صبح، بعد میدیدن که خراب درمد، خداشون پاره میکردن، یعنی یک مورد نداشت. حتما اون داستان بیچاره مسیلمه یک کذاب ها میدونیم که گفت خب منم میام و آیه میگم و سوره میگم، بعضی سوره بلاغتش در اوجه، بعضی سوره بلاغتش پایین تره، ولی همش از حد بشر بالاست. یکی از سوره خیلی عادی قرآن، خب میدونی سوره فیل، اصحاب فیل، این اومد به تقلید این سوره خب گفت، بعدم نگفته است، ولی ببینید خنده‌دار، یعنی از نظر سبک و سیاق و نظم ادبیات خوب گفته است که الفی و ما ادراک ملفی لهو خرطوم طویل. خب نظم، حالا آبروش نمیره با این، خب آخه چی شد لهو خرطوم طویل؟ یعنی قرآن هم اینجوریست، یه نظم بی محتواست. به قول یکی از دانشمندان میگه خیلی این حرف عجیبه، اون جلسه زدم و عشق به قرآن باید شدم نتونه از این آیه درات. هرچی آدم میگه خب جلسه بعد میریم آیه بعد رو بحث میکنیم، میبین آیه هنو مونده است. والله عرض کردم این جمله را، میگه نمیدانی نظمش غلبه دارد بر معنا یا معناش غلبه دارد بر نظم. ادامه میده صحبتشا، نمیدانی بر اساس این نظم محتوا را تنظیم کردن یا بر اساس این محتوا نظم را تنظیم کردن. این خیلی جمله جالبیه. ببینید یه وقت من میخوام راجع به گل شعر بگم، پس قصدم محتواست. حالا یه دوتا قافیامم که تنگ اومد دیگه، چون قصدم محتواست یه جوری ازش رد میشم. یه وقته میخوام شعر قشنگ بگم، حالا هرچی میخوا باشه، میخوام من شعر قشنگ بگم. گفت در شعر من پیچو در فن او که از احسن اوز اکسب او. میدونین که شعر وقتی آدم بخوا بگه هرچی دروغتر بگه قشنگتره. خب این قاعده است. حالا یه وقت میخوام شعر بگیم دیگه، حالا کاری نداریم که چی میگیم چه معنایی میده. یکی خیمه، شما ببینید از این دروغتر تو دنیا میشه؟ خدا رحمت کنه فردوسی را. یکی خیمه افراشت خاقان چین که گم شد در او آسمان و زمین. پس معلومه که این خیمه ی آقا گود. آقا این خیمه رو این زمین بوده یا یه زمین دیگه بوده؟ اگر رو این زمین بوده که نمیشه زمین توش گم شه، اگر روی زمین دیگه بوده پس اینجا دعواشون بوده. ببینید شعر به این قشنگی و به این دروغی. یکی خیمه افراش خاقان چین که گم شد در او آسمان و زمین. خب شعر قشنگی هم هست. شعر همینه. چرا میخواد قشنگ شعر بگه؟ حالا این دروغم بود، همین دروغش هم قشنگه. اما حالا قرآن هم اینجوریست، نعوذ بالله. میخوام بگم که اصلا اگه ما بخوایم وقت بگذاریم، اصلا طاقت ما تمام میشه، طاقت شما هم تمام میشه و از این یه آیه در نمیایم که این قرآن از چه جنبه هایی معجزه است. والله مسئله رو فقط با این میتونید حل کنید که واردش بشید. تاکید من فقط همین یه نکته است. شما سه تا کار عزیزان باید بکنید. یکی این که باید قرآن کشف کنید از طریق تدبر، نه از طریق زیاد خوندن. ما در روایت داریم لا خیر فی قرائت فلیس تدبر. لا خیر یعنی تو قرائتی که تدبر نیست خیر نیست. ما نداریم همچی چیزی. شما وقتی امام معصوم به صحابی میگه برو قرآن بخون، خوب دقت کنید داره به کی میگه برو قرآن بخون؟ به یه کسی که عرب زبانه، عربی هم میفهمه. میگه حالا باید بگه دش که با معنی هم بخون. مثل اینه که ما بگم آقا شما کتاب سعدی را که میخونی سعی کن که بفهمی. خب پس مگه میشه آدم کتاب سعدی را بخونه برای چی میخونه؟ خب اینکه بفهمه. چون ما فارسی سعدی هم فارسی نوشته. این که روایت را گاهی وقتا میان برای ما معنا میکنن، خب باید متوجه باشم جای این روایت را. وقت امام میفرماد آقا اینقدر قرآن خوندن روز جمعه یا شب جمعه این سوره ها را خوندن اینقدر ثواب داره، این دو تا مقدمه داره. یکی این که باید بفهمی، تازه فهمیدنش هم کافی نیست، باید فکر کرده باشی. چرا ما نباید مثلا روز سوره حامیم دخان، روز حوامیم سبعه، روز سوره های قرآن مدتی فکر کرده باشیم که بعد وقتی میگن روز جمعه اگه این چند سوره رو بخونید کلی مقامات پیدا میکنین؟ قبلش تدبر کردیم و قبل از تدبرم فهمیدیم کاری نداره. آقا ما به جای اینکه 50 بار فقط بخونیم، راست این 50 بار 20 بارش وقت بگذاریم معنیش رو بفهمیم. خیلی است، چون قرآن واقعا کتاب عجیبیه، با بقیه کتابای عربی فرق میکنه. شما قرآن همینش هم معجزه است که سخت نیست فهمیدنش. به قول بعضی از اساتید ما میگفتن این نهج البلاغه خیلی عربیه است، اما این قرآن خیلی فارسیه. یعنی شما مقایسه کنید نهج البلاغه را که بلیغ ترین فرد عرب گفته است با قرآن، اصلا قابل مقایسه نیست. قرآن یه چیز دیگه است. خب پس سه تا کار ما باید بکنیم. یکی باید این قرآن رو کشف کنیم، یعنی باید این قرآن برای ما روشن بشه، این زبانش رو ما بفهمیم تا بتونیم نقطه های خلوتمون را با قرآن پر کنیم، نه با روزگارهای عادی. یکی هم باید نماز و عبادت رو کشف کنیم. یعنی شما تو این دنیا سه تا کشف دارید. یعنی این نماز باید برای ما معنا بده، یعنی ما بفهمیم نقطه های خلوت و زمان های خلوتمون رو باید با این نماز پر کنیم. این نماز باید رابطه ما را با خدا برقرار کنه. قرآن باید رابطه خدا رو با ما برقرار کنه. به قول یکی از اساتید میفرماد که من وقتی میخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم، وقتی میخوام خدا با من حرف بزنه قرآن میخونم. بالاخره همینطوره. حالا این اینا با تدبر در قرآن و حضور قلب در نماز، یواش یواش این دوتا کشف است. سوم کشف دعا. این دعا قرآن ساعد است به تعبیر روایت. امام که حتما در جریان، امام بارها میفرمان قرآن دعا قرآن ساعد است. ببینید قرآن کتاب نازل است، قرآن اومده پایین برا ما، دعا ما را میبره والا برا خدا، میبره که ما به قرب برسیم. قرآن اومده دست ما را بگیره که ما منحرف نشیم، دعا اومده دست ما را بالا ببره که ما نورانی بشیم. این دعای فرهنگه. دعا رو وقت صرف کنیم. بزرگان ما اصلا این سنت بوده است. بزرگان بزرگ مثلا جناب صاحب محجت البیضا ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه میگه مثلا زیارت جامع را رفتم خدمت فلان استاد چندین وقت، حالا من مضمون زمانش یادم نیست، مدتی وقت گذاشتم تا تعلیم گرفتم. کی؟ جناب ملا محسن فیض کاشانی. یعنی دعا را هم باید تعلیم گرفت. دعا قیامته. من شرح حال مجلسی بزرگ رحمت الله علیه را همینجا بگم، هرچند که از بحثمون خارج میشیم، پدر مجلسی که در مسجد جامع دفنه، ایشون میگه که من از طریق شیخ بهایی رحمت الله علیه استادم قرآن و صحیفه سجادیه رو گرفتم. آخه نقل روایت باید داشته، همطوری که نیست که یکی بیاد بگید اینا رو امام سجاد گفتم. اگه میشه ما این دونه دونه این روایت های ما روی استاندارد های خاص تحقیق به ما رسیدن. ایشون میگفت، میگن که من از این طریق گرفتم ولی همینطور بیشتر دلم میخواست، خیلی استراب داشتم چه کار کنم، یه سری دستور عمل میخواستم نجات پیدا کنم. خودشون میفرمان میگن تا اینکه در دوران جوانی به یه وجدیم بودم ولی قانع نمیشدم، بیشتر میخواستم. میفرمان که در بین خواب و بیداری یه مرتبه در اون حالت منامیه بهش میگن، حالت خیلی خوشیه، یعنی در واقع آدم فکر میکنه خوابه ولی از همه بیدارها بیدارتره. میگه یه مرتبه متوجه شدم حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه کنار مسجد جامع همونجا که من درس میدم حضرت واسدم، رفتم خدمتشون. میدونین که در شهودای اینجوری آدم هم میبینه هم میفهمه، یعنی لازم نیست کسی بگه این حضرته، هم میبینه طرف رو هم میفهمه که این حضرته. به اصطلاح میگن شهود اشاره به تعریف هم داره، خودش اشاره به قلب آدم میکنه من کیم. میگه رفتم خدمتشون، شروع کردم شرح حالمو بگم که من این کارو میکنم، اینجوری نماز شب میخونم، نماز شبم رو یه مدت تعطیل کردم به جاش این دعاوا رو میخونم، چه کار کنم؟ بعد فرمودن که نه عمو این کارو بکن، نماز شب رو ترک نکن. بعد میگه که بعد گفتم آقا من که شما رو همش نمیبینم که بیام سوال کنم، که یه دستورالعملی به من بدی که من بتونم زندگیمو دیگه با اون تنظیم کنم. ایشون میگن که به من گفتن برو پیش محمد علی تاج، چیزی پیش اون گذاشتم که اون جواب سوالتو. میگه تو خواب اصلا حس کردم که بلدم، محمد علی تاجم میشناسم. رفتم در همون بیداب، یعنی نه بیداباد مرده که، یعنی رفتم در همون بازار، در اون گوشه بازار، اونجایی که میدونستم محمد علی تاج، رفتم خدمتشو. دیدم ایشون خندید و گفت که تو را حضرت فرستادن؟ گفتم آره. گفت یه کتاب نسبتاً کهنه و قدیمی به من داد، وسطشو باز کردم دیدم دعاست، گذاشتم توی بغلم، بوسش کردم، گذاشتم به چشمم، گذاشتم توی بغلم، اومدم خدمت حضرت. گفتم گرفتن؟ گفتن خب همین دیگه کار تمامه. یه دیگه مرتبه بیدار شدم دیدم کتاب پیشم نیست، حضرتم نیست دیگه، گریه. حالا و کی گریه؟ خیلی ناراحت شدم که هم کتابه رو از دست دادم، کتاب دعا بود ولی نفهمیدم چیه، و هم حضرت رو ندیدم دیگه. خیلی گریه کردم، بلند شدم دیگه نماز شب و به نماز صبح بس کردم و تا زمان عادی شد گفتم خدایا این محمد علی تاج کیه؟ ایشون میگه که یک محمد علی مدرس بود. گفتم شاید اینا میگن چون مرد فاضلیه است، یقین گفتن تاج. رفتم خدمت ایشون دیدم ای داره صحیفه را با یکی از بزرگان دیگه مقابله میکنه، و حالا اینا ریزه کاری است، حتی حواشی شیخ شهید رو هم، مرحوم شهید رو هم، شهید اول و ثانی رو هم که مدرس اونم داره تطبیق میکنه. گفت نشستم و اما ناراحت بودم، شروع کردم گریه کردم. یا ایشون گفتن چرا گریه میکنی؟ گفتم مسئله اینه، با هم بلند شدیم قدم زدیم و گفتم خلاصه حال و قضیه اینه و این کتابم از دست من رفت و من نمیدونم چیکار کنم. ایشون میگفتن چون خودش اهل عرفان بود و اینا، به من توصیه کرد که خب نه تو مشکلی نداری، تو بیا وارد عرفان بشو. پدر یعنی این پدر و پسر مجلسی بزرگ بیشتر اهل فلسفه و عرفانن، پسر بیشتر اهل روایت و تدبیر در روایته. ایشون میگفتم که با این که من خودم عرفانم یه کمی کار میکردم و ایشونم اهل عرفان بودن، همه اینا رو برای من گفتم ولی بازم من قانع نشدم، ولی گریه من ادامه داشت. ایشون دیگه از ما جدا شد و من گفتم خب برم همونجا که تو خواب رفتم. گفت رفتم تو همونجا که تو خواب دیدم، رفتم به طرفش، دم آیه آقای اومد جلو و گفت حاج آقا خوب شد شما اومدید، من یه سری کتاب دارم، اینا رو شما میتونی تشخیص بدید چی به چه دردی میخوره؟ اینا همطور مونده است. گفت ایشون اومد و من رفتم در حجرش، اولین کتاب که داد همون کتاب بود که تو خواب داد. بعد گفتم من دیگه این رو نمیخوام، همینو میخوام. گرفتم و نگاه کردم صحیفه سجادی است، که از اون روز حتی صحیفه در مجامع علمی ما تو اصفهان یک گسترش بیشتری پیدا کرد. بخوام بگم که حالا این البته شهودی از یه بزرگیه، سنداش در جای خودش است، حتما اول صحیفه التفات فرمده نیست، سندای صحیفه خودش در جای خودش محفوظ است. این شهودی هم از این مرد بزرگ ما داریم که امام زمان صلوات الله علیه میفرمان که تو هرچی بخوای در این هست. اما این چطوریه؟ یعنی چطوری؟ مثل اون که میگم هرچی بخوام تو قرآن هست. باید کشف کرد مسئله را، یعنی دعا باید برای روح آدم کشف بشه، بشه آدم باش انس بگیره. چه اشکال داره ما مدتی تعلیم بگیریم؟ ما چرا نگیریم؟ ما برای اینکه بفهمیم چطوری آهم بخریم که کلا سرمون نره، دست ده تا آدم میریم میپرسیم. خب ما خیلی خوبه ساقا دعا رو تعلیم بگیریم، حالا استادش هم پیدا نکردیم، لاغر خدا رحمت کنه این بزرگانی که این شرح ها رو نوشتن، این ترجمه ها رو نوشتن برای دعا. مدتی کار کنید روی یه دعا، شما واقعا بالاتر از این دعای مکارم الاخلاق اصلا تصور میکنی؟ یعنی اینا یه چیزاییست که ما اصلا بشر بتونه به این راحتی اینا رو درش کنه؟ عرضم از این مقوله است که این سه تا مسئله باید برای روح شما کشف بشه. ببینین آقا عاقل ترین آدم ها در دنیا چه کار کردن، به پای به بهانه نمیدونم تلاش و اجتماعی بودن و فعالیت علمی کردن، شما از مسیر و سیره عاقل ترین انسان ها فاصله نگیرید. یعنی به نظر شما پیامبر در زمان خودشون نمیتونستن مقداری از این وقتشون ها که نماز شبشون که ترک نمیشد، نافله هاشون هم که ترک نمیشد، مستحباتشون هم که ترک نمیشد، در ضمن کمک مردم هم میکردن، اگه میتونستندن برای مردم نخلستان احداث میکردن، ولی نمیشد به یه نماز جنگی برقی کار تمام کنن، آبرن نخلستان درست کنن که مردم از گشنگی نمیرن. خب این که نشد منطق. مردم اگه دین نداشته باشن، دینشون روحانیتش شدید نباشه، هرچی هم داشته باشن مثل ژاپن میشن دیگه، چه نفعی براشون داره؟ این تعادل حفظ کنید، نه به بهانه عبادت از تلاش اجتماعی و کار و کوشش فاصله بگیریم، نه به بهانه کار و کوشش و پیشرفت اون وقتایی که نابترین وقتای زندگیست باید در راه عبادت و تعبدیات سر کنیم اینا رو ترک کنیم. اینا بشر غیر عاقله که یه روز از این را حلش میدن، یه روز از این را دیدین آقا این بچه ها را و دیوونه ها را همیشه زود خندون، همیشه زود گریون، چون عقل محکمی که ندارن. خب بعضی ها این جوری هن. زود یه مقداری رادیو تبلیغ میکنه، کارا کوشش دیگه، نمازشون هم همچی میخونن که انگار نخونده، میخوان کارا کوشش بکنن. یه مقداری و این طرفی میافتن که آقا ما اصلا ول کن، ما باید به عبادتمون بچسبیم، صوفیگری میشه. خب شما این ائمه را گذاشتن که در همه ابعاد بهشون اقتدا کنیم. بگذریم، فرمودن که چطوری با قرآن تماس بگیریم؟ خب معلومه با تدبر. من خودم نظرم است این عربی در حد دبیرستان ها کافی است برای اینکه رو هم رفته با قرآن رو تماس بگیریم. حالا بله یه وقت است یه فنون ریزی هست که خب نارو از طریق تفاسیر مدد میگیریم. مردم ما اگه این کتابای سه کتاب اول و دوم و سوم راهنمایی و اول و دوم سوم دبیرستان را خوب بخونن. اینا کافیست براشون، مردم نه متخصصین نه اونایی که میخوان به انتقال تفاسیر همت کنن، اینا به خوبی میتونن با قرآن تماس بگیرن به شرطی که پای تفسیرم بشنن. فرقم نمی کنه اگه شما حسابی هم عربی بخونید، مجبورید برای اینکه قرآن رو بفهمید تفسیر بخونید. فکر نکنید حالا اگه خیلی عربی بخونید وقتی تفسیر نمیخواد، اصلا تفسیر یه فنه. از اولم ائمه ما یه دی رو در فهم قرآن و تفسیر قرآن تجهیز کردن، همینطور که کلام یه فنه. شما حالا بگو ما خودمون فکر داریم دیگه کلام نمیخوام، نه، اگه میخوای بفهمی یه سری فلسفه های دین را باید کلام بخونی. همینطور که بگو مثلا من از قرآن، بعضیا این ظلمایی که میشه میگن آقا قرآن دیگه کافی است، ما فقه میخوایم چیکار؟ فقه یه فنه، اگه میخوای بتونی آداب دین دارید رو درست عمل کنی باید فقه بدونی. پس همینطور که با عربی بلد باشی کافی نیست، باید فقه بخونی در اینکه آداب عباداتت را درست انجام بدی. چه عربی خیلی مسلط بلد باشی چه عربی متوسط، باید تفسیر بخونی. پس این عربی های تا دبیرستان کافیست، یه عربی منظورم متوسط است که ما وارد قرآن بشیم به کمک تفاسیر و فهم قرآنی پیدا کنیم تا بفهمیم قرآن چی میگه. وقت اگه این برامون روشن شد، خود این معجزه بودنش رو ثابت میکنه. ببینید فرق معجزه بودن حضرت موسی علیه السلام با معجزه بودن قرآن در اینه که حضرت موسی معجزه شون یه چیز دیگه بود، کتاب و شریعتشون یه چیز دیگه. یعنی مردم عصای اژدها شده را میدیدن، مطمئن میشدن این از طاقت بشر خارج است، این از قدرت خالق بشره، مطمئن میشدن این مرد پیغمبر خدا. بعد کتابها و دستورات حضرت موسی را میپذیرفتن. ولی قرآن که اینجور نیست، قرآن شریعتش و معجزه بودنش با همه. از اینجا چند تا نکته گیر بیاریم. یکی این که اگر معجزه ما هم مثل معجزه حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام بود، مدتی که میگذشت آدم یواش یواش دیگه باورش نمیاد. یعنی شما حساب کنید 1400 سال گذشته باشه که مثل حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر مرده زنده کنه، و بعد حالا میگه پیغمبر فوت کرده، ما هم نمیبینیم چطوری مرده زنده میشه، هیچی نمیبینیم، فقط میگم بدانید که یه پیغمبری بوده مرده زنده میکرده، حالا این کتابشه. آخرش آدم اون اطمینانی که باید پیدا کنه و نمیکنه. یعنی بعد از یه مدتی تاریخ حافظش رو از دست میده، بعد از یه مدت یعنی قرآن نمیاد بگه که من معجزه بودنم و زمان عرب ثابت کردم اینم حرفام. میگه همین حرفا هم دین منه هم معجزه بودن منه. از اینجا نکته ای که به دست میاد، یکی از ادله ای که حتما قرآن جاودان است به همین دلیله که معجزه بودنش با فوت پیامبرش از بین نمیره. پس بدنه حیاتش با حیات پیامبر گره نخورده است، در صورتی که بقیه ادیان بعد از یه مدتی که حافظه تاریخ فاصله گرفت با حادثه یواش یواش ناباوری پیش میاد. شما الان چقدر میتونید بر فرض دین اسلام رو قبول نداشتی یا آدم عادی بودی، چقدر میتونید بپذیرید که یه عصایی بوده سو اجدها شده؟ چرا شما حالا یقین داری؟ چون از طریق اسلامی که یقین داریم بهتون رسیده است. حالا اگه اسلامی نبود یواش یواش میگفتین از کجا که از این حرفای بی خود میزنن، از کجا که یک جریان نوریست، دیدین که مثلا این حرفا رو میزنن. یا میگن آقا حضرت عیسی، چون بعضی ها که سکته مغزی میکنن در این اینکه کاملا مردن، اگه مدتی همطور بمونن اینا چی میشن؟ اینا دوباره مثلا زنده میشن. از کجا که حضرت عیسی یه همچی موردی بود؟ از خواستن اینا جهل خودشون رو دارن ثابت میکنن با این حرفا. ولی بالاخره آدم های بیدین وقتی فاصله گرفتن با معجزه حسی از این حرفا میزنن، در صورت که قرآن خود معجزه بودنش با خودشه. یعنی اگه شما وارد قرآن بشی دو تا چیز گیر میاری، هم این که یقین پیدا میکنین معجزه است و مال خداست، هم این که چطوری زندگی کنین تو این دنیا، دستورالعملش را با الفاظ و معانی معجزه آسا زده است. خب این رو به این جهت خیلی مختصر دیگه تمامش میکنیم که تو ذهنمون باشه که راه کشف قرآن خود قرآن است. بعضی موقع آقا این خطرناکه، اینا رو سوال میکنیم، قصدی هم نداری، ولی مثلا یکی میان پرسید آقا ما چه ذکری بگون که آخر عاقبت به خیر بشه؟ یعنی تو شما منظورت چیه؟ منظورت نیست که مثلا یکی بالاتر از پیامبر پیدا شده و یه حرفی بالاتر از دین اسلام میخواد؟ گاهی وقتا افراد متوجه نیستن هیچ ذکری بالاتر از همینا که تو شریعت نیست هست وجود نداره. یعنی شما ذکری بالاتر از تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها اصلا سراغ داری؟ یا باید بگوید که یک کسی بالاتر از پیغمبر هست، یا باید بگوید یک کسی سالکتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینا بت پرستی است، اینا بدعته که میخواید بگردید آقا آقا یه چیزی به ما بگو آخر عاقبت بخیر بشیم. آقا بعد از نمازت بشین ذکر تسبیحات حضرت رو بگو، والله اگه بالاتر از این چیز گیر بیام. شما یه نکته را گاهی وقتا ممکنه التفات نفرمان، این مرتازهای هندی و این برحمنها اینا یه کارایی میکنن زودم نتیجه میده، ولی این نتیجه نیست. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان کسانی که از زیر دستورات شریعت در میرن و دنبال یک ریاضت‌های شاق مرتازگونن، اینا تنبلها هستن در ریاضت. ما واقعا کدوم سخت‌تره؟ شما 50 سال به نامحرم نگاه نکنی، تو قلب دم فکر بد نکنی و سر وقت 50 سال نماز بخونی، سعیم بکنی با حضور قلب بخونی، عباداتت مستحباتت نوافل دا انجام بدی، این سخت تر است یا 40 روز 50 روز که یه روز یه بادام بخوری بدنت ضعیف کنی روحت را در جهت حوائج مادی که بفهمی تو جیب بنده مثلا یه کیف هست 100 تومن توشت یا پشت این کوه یه قافله دارت میره؟ این کدوماش سخت تره و کدوماش با نتیجه تره؟ شما حالا این اومدی 50 روز با یه دستورات خیلی ساده، این دستورایی که این مرتازه میگن بسیار ساده است و بسیار عادی است و نتایجش هم بسیار ضعیفه. بشر مارگیری اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است. بشر اینجوریست دیگه، اگه یه مارگیری یه اژدها بیاره میگه این خیلی مهمه، ولی پیغمبره رو میگه مهم نیستن. این یه ضعف بشره، یعنی بشر بدبخت حیران مار هست ولی حیران نبوت نیست. خب این بشر اگه یه مرتازی بیاد بگه آقا بنده میدونم تو جیب شما 100 تومن پول هست، 100 تومن دونم گوشش پارش نیست، بگه عجب مهمه، این عجب مهمه، این کاری آقا، یه خورده وقت خودشو بدبخت بیچاره صرف این چیزا کرده است. یه مقدار شما یه دستورات ساده است، حیف من شماست وقتمون رو صرف این چیزا بکنیم. اگر سخت نیست که این کارا یه دستور ساده به شما میدن، این روحتون را یه کمی متوجه یک مورد میکنین، از بقیه موارد جدا میکنید، روحتون را به بدنتون هم از توجه بدنتون هم خارج میکنید، یه نقطه زردی یه لکه قرمزی هی بهش میگن نگاه کن، مثلا مدتی نگاه کن، ذهنت متمرکز کن، بعد غذا هم کم بخور، بدن ضعیف، روح دیگه توجه به بدن نداره، میتونه یه مقدار آزاد بشه، اراده که بکنه حس میکنه. اگه اراده که از جیب شما رو ببینه چیه؟ چون از بدن آزاد شده مثل خواب. شما مگه تو خواب که یه مقدار از بدنتون آزادید نمیتونید خواب ببینید پس فردا بهش برسید، یه ما دیگه بهش برسید، یه همچه حالتی به شما همه دون این قدرت رو دارین، چرا این قدرت در جهت منفی صرف کنید؟ این کارو میکنید، یه دستوری به شما میدن، بعد شما میفهمید که پشت این کوه قافله داره میره. خب بعد میگه آقا من میدونم یه قافله داره میره. میگه آقا عجب مهمه. کجا مهمی؟ نیم ساعت بعد خود قافله میمه. آقا چه مهم بودنه؟ آقا خیلی مهمه که بنده، شما میدونی که تو کیف من یه 100 تومن خود من با میکنم نشونه بدم و السلام، تا تمام ریاضت های تو شد کشت. این آقا شما با عبادتتون با تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه از دنیا میرید به غیب. یعنی فرق دین با اینا خیلی، شما از دین کم چیز نگن، شما با یک نافله اصلا کل دنیا رو میذارید زیر پا، میرید میرسید به غیب، یه چیزایی دریافت میکنین که اصلا بقیه نمیفهمن. شما مؤمنین، همین مؤمنین مسجدی، شما این مؤمنین مسجدی را فکر کنین همطور عادی هست، خداشون شاید ندونن. یه روانشناسی هست به نام ویلیام جیمز، کتابی داره به نام دین و روان، میگه چی؟ میگه اصلا این مؤمنین در همه ادیان یک روانشناسی فوق عادی دارن. شما این که میبینید یه مؤمن مسجدی که عباداتش را با دل ام انجام میده، یه شعور خاص داره. این شعور خاص را در ارتباط با غیب به دست آورده است. بلد ممکنه نباشه مثل جناب عالی سخنرانی کنه راجع به غیب، ولی میفهمه چرا دنبال این دنیا نمیفته. یه آدم عادی یه مصیبت بهش برسه، یه مؤمن بهش یه مصیبت برسه، چرا دو جور برخورد میکنه؟ اون دیوونه میشه خودشم، اون خودشم میمیره اگه بچهش مرد. این چرا وقتی که بچهش شهید شد یا فوت کرد میگه خدایا تو دادی تو بم گرفتی؟ این شعور از کجا آوردن؟ این عقلست یا بی عقلی؟ این فهمست یا نافهمی؟ این از کجا آوردن؟ این که میتونه مدتی از عمرشا صرف عبادتش بکنه و دنبال دنیا و دنیاداری نمیره، این عقل یا بی عقلی؟ اون که دنیا رو صفر چسبید و از بندگی خدا فاصله گرفت، این هیچ گیرش اومد؟ خب این میفهمه اونجا هیچیه، راسته هیچی دنبالش میره. حالا میرسیم به یه آیه خیلی خوبی تو این قسمت. میخوام عرض کنم انشاءالله این دیگه برای همیشه بسته بشه. بعضی موقع دوستان لطف میکنن، تشریف میارن، ما خدمتشونیم، مثلا میگن آقا یه دستور بدین که ما خوب بشیم. لا اله الا الله. منظورت چیه؟ اگه منظورت دستور، ما کیم؟ یا تو ما را قبول داری که تو بت پرستی؟ اگه حرفا دینه قبول نداری که پس کافری؟ ما کیم؟ اصلا این حرفا یعنی این بت پرستی ها، این بدعت گذاری ها، اینا رو ما نداریم تو اسلام. دنبال هر کی رفتی کافری. تو چرا اینجوری بری بگوی؟ طوری نیست. مگه دین چی میگه تو این قسمت؟ این که طور نیست. ولی آقا دین چیزی غیر اینا نیست. پیغمبر خدا هم غیر همین کاره که به ما گفتن نمی کردن. فرقش در عشق به دین است. شما در دستورات دینی دارید که حتی اگه تو رکوع رفتی یادت اومد اقامه و اذان را نگفتی، برگرد بگو. یعنی اینقدر باید به این اذان و اقامه عشق ورزید. مگه پیغمبر چه کار میکرد؟ پیغمبر اذان و اقامش هم میگفتن، ولی عشق به اذان و اقامه کار ازش میاد، نه چهار تا اذان و اقامه گفتن. یکی فکر کنید حالا اگه نماز صبح چهار رکعت باشه خیلی بیشتر آدم مؤمن میشه. نه آقا، عشق به نماز دو رکعتی صبح کار ازش میاد. شما یه کاری کنید با این جلسات و با این مطالعات، عشقتون رو به بندگی زیاد کنید. آقا همین کار رو بکنید، همین کار رو بکنید. یعنی شما عملی بالاتر از اعمال ماه رجب و شعبان زیر این آسمان سراغ داری؟ اصلا مگه هست؟ عمده اینه که یه دقیق عشق به اینا نمیورزن و وقت میرن دنبال یکی آقا یه دستور بدیم که ما وضعمون خوب بشه. خب دستور پیغمبر داده است، امام معصوم داره، تو عشق به اینا ببرد. سلوک، سالک شدن، عارف شدن، سیر و سلوک کردن هیچ وقت بالاتر از پیغمبر ائمه رفتن که نیست که. خب سالکان واقعی که دکون درست نکردن، نمیخواستن مردم رو حیران کنن، میخواستن مردم رو هدایت کنن، ببینید چی گفتن و ببینید به نتیجه رسیدن یا نه. این آقای مرتاز که برفرض چه روز 50 روزم ریاضت کشید، بعدش چی میشد؟ یه لاتی میشد تو شروه. حالا سلوک دینی ببینید تهش چیه؟ سلوک های غیر دینی من درآوری رهبان بازی ببینید ته چیه؟ یعنی اینا را روش بررسی کنید تا عشقتون به دین زیاد بشه. والله العلی العظیم اون چیزایی که میخواد و در جای دیگه دنبالشید و هیچ وقت گیر نمیارید، اگر دین را درست بفهمید اون وقت عشق ببرزید گیر میارید. عارف و سالک شدن لازم نیست یه کار دیگه هم غیر همینا که دین گفت دست بکنید. شما چطوری دلتون میاد روز جمعه تون از بین ببرید؟ مگه ما تو روایت ها نداریم که مؤمنین دعاهایی که میخواستن بکنن میذاشتن روز جمعه و شب جمعه میکردن که میدانستن شب جمعه دعاها درجه استجابتش بسیار بالاست. یعنی شما چی میخواید؟ شما غیر این میخواید که اصلاح بشید؟ خب شما جمعه دونه چه کار میکنید؟ خب اگه بخواید یک آدم یه عارف وارسته بشید، خب باید واسه روز جمعه نماز جعفر طیارشو بخونه، نماز امیرالمومنینشو بخونه، یا نماز پیغمبرشو بخونه. مهم نیست که شما اون چه که دین میگه فرقم نمیکنه. یعنی هدیه ای بالاتر از هدیه پیغمبر یه کسی میتونه به کسی بده. شما در جریان نماز جعفر طیار هستید دیگه. جعفر طیار از اولین مهاجران تاریخ اسلام است. چقدر ستم خود، چه مرد بزرگی است، دادش امیرالمومنینه دیگه. وقتی اومد، کی اومد؟ وقتی که خیبر فتح شد. مسلمان در فتح خیبر خیلی ستم خوردن. کی برگشت از حبشه؟ وقتی که خیبر فتح شد. پیامبر جملهشون این بود که نمیدانم از فتح خیبر خوشحال باشم یا از آمدن جعفر نبی طالب. خب حالا ببینید، این اومدن جعفر، پیامبر میفرمان جعفر میخوای یه هدیه بد بدم. همه میگن میخوای پیغمبر چه کافه؟ خب خیبرم فتح شده، حسابی پول گیره، مسلمونا اومدن، حضرت نماز جعفر طیار رو بهش هدیه میدن. خب از این چی میفهمید شما؟ یعنی این نماز یک حقایق غیبی است که ظهور این دنیایش این دستوره که پیامبر داد. تو مفاتیح هست مطالعه بفرما. خب سالک کی را میگم؟ کسی که نماز جعفر طیارش رها نشه. آقا این کارا مندرآوری و عارف بازیایی که غرب درست کرده است، اینا سالکان ما علامه مجلسی اول است. بالاتر از این ما، بالاتر از این که میخوان امام زمان ببینید صلوات الله علیه. خب ببینید کی دیدن، از چه راهی رفته است. غرب ظلم بزرگی به ما کرده است. جلسه شما نیاز ندارد من راجع به این مسئله بحث کنم که چی شد که ما امروز در فرهنگ نسل جوانمون یک سری عرفای تکرب یه بودی کم ظرفیت را عارف و سالک میدانیم، ولی علمای بزرگی که به شدت مقید بودن به عبادات شریعت و دعا و قرآن و نماز، اینا را عارف نمیدونیم. او وقت چی شده است که شهودای اینا را با این همه عظمت ما به چیزی نمیگیریم؟ این که یه آدم یه بودی یک کشف غیبی جزئی به شده است، اینا چیز میگیریم؟ یعنی مشکل ما اینه که به ما ظلم شده است، کلا سر ما گذاشتن. انشاءالله دیگه این جلسه هم جمعی باشه با اون جلسه که ما رو این قسمت خیلی وقت بگذاریم، وقت بگذاریم که ما باید ارادتمون بدیم زیاد شد. شما وقتی هزار بار گفتی الله اکبر، هزار و یک بار که بگی یهو متعول میشی. ما مگه در دستورات دین نداریم 100 بار حداقل روز نماز، روز جمعه قل هو الله احد بگید؟ خب شاید بگی خب یه بار میگیم تمامه، ده چیزی گیرت نمیاد. یعنی این زیاد گفتن به جهت اینه که این قل هو الله احد ارتباط با غیب من شما رو برقرار میکنه. کی؟ وقتی این قلب بتونه بگه. حالا وقتی بخواه بگه کار میبره. یعنی شما کاری عمده تر از نماز اول ماه که انشاءالله به لطف خدا دیروز همه توفیقش پیدا کردید، یعنی بالاتر از نماز اول ماه شما دستوری میخواید؟ یعنی دستور میخواید نماز اول ماه؟ خودت روایت میگه که آقا شما اگه این نماز رو بخونید، خیلی هم که سخت نیست که، بعدش یه صدقه بدید، این ماه محفوظی. یعنی فقط هیکلن محفوظید یا شیطان هم دیگه سر به سرتون اونجور که زندگی دونه بکشونه به فساد نمیکنه؟ خب واقعا نمی 30 تا قل هو الله و 30 تا انا انزلنا رو از عمق جان در رکعت اول و دوم گفتن این جان رو متحول نمیکنه؟ این جوری سا، یعنی باید یه جوری بریم تو فکر ارادت دون بدین زیاد بشه، نه اینکه یه دینی دیگه بیاری کنار این دین. این کشنده است و انشالله این نباشه. این آیه رو هم حالا یه نگاش بکنیم و بریم. بعد میگه پیغمبر بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. ای پیغمبر، اینا این قرآن رو با این عظمت بدون اینکه علم و دلیل داشته باشن تکذیب میکنن، میگن نه این از خودی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. اینا تأویلم بر تأویل این قرآنم براشون نیمده است، یعنی چهره اصلی این قرآنم براشون نیمده است، نه پشت پرده را میدونن. تأویل یعنی برگردیم به پشت پرده، به اول برگشتن. شما ببینید، شما یه چیزی که تو خواب میبینید همونه تو بیداری میبینید، یا اگه کسی اهل تعبیر خواب باشه میاد تعبیر میکنه؟ یعنی نونی که رو سرش اون آقا بود و کلاغ ها اومدن خوردن، تعبیرش چی بود؟ این که میره یارو سنگل دار اینقدر میمونه که میاد مغز کلش میکنه. خب این اون چه که دید شد یا یه چیز دیگه دید؟ یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه دید، یه چیز دیگه بود. یعنی اون چه که تو خواب دید صورتش تو دنیا یه چیز دیگه بود. اون آقا که گفت من انگور فشار میدم، صورت انگور فشار دادن در دنیای بیداری چیست؟ میریزه سلطان شدن. پس اینه بشکن تعبیر، یعنی عبور بکنیم از این صورت به یه اصل برگردیم. قرآن صورتش این الفاظه، ما باید تعویل قرآن را از طریق معصوم، البته تعویل قرآن در اختیار ما نیست، ولی این قرآن تعویل داره، یعنی صورت اون غیب در این عالم چیه؟ این الفاظه. حالا اگه بخواد اون غیب با گیردون بیاد باید چه کار کنید؟ باید برگردید به اون غیب، برگردید به اون غیب. تفسیر قرآن غیر تعویل قرآنه. تفسیر یعنی همینا رو درست روشن کنید. این جمله را دارید که پیغمبر فرمودند کل شما تو این دنیا خوابید. آدم خواب هرچی میبینه همون پیش میاد یا باید تعبیر کنه؟ و تعبیر کنه. این جمله را شنید الناس و نیام فعضا ماتون کبهو. پیغمبر فرمودند مردم در خوابن، وقتی که بیدار شدن، وقتی که مردن بیدار میشن. یعنی وقتی که مردن چی میشه؟ میفهمن این مقام تو این دنیا صورتشون دنیا چیه. همینطور که ما تو خواب میفهمیم که اگه یه تاجی به سرمون گذاشتن یه قدرتی تو دنیا میخوان به ما بدن، مثلا اگه یه ماری دیدیم تو خواب یه دشمنی را مثلا باش روبرو میشیم، یعنی صورت مار تو اون دنیا چیه؟ دشمن تو این دنیا. یا اونجا که شما حتما شنیدید پیامبر مأمور بودن که بگن رب زدنی علما، مگه نه؟ قول رب زدنی علما، بگو خدای علمم رو زیاد کن. بعد اصحاب میدیدن ای وقتی پیامبر شیر میخورن میگن که خدای زیادش کن، پیامبرش رو همه حرفاشون رو حساب. دقت کردن از حضرت پرسیدن گفتن که این را من به علم تعویل میکنم، یعنی اگه شما تو خواب دیدین دارید شیر میخورید تعبیرش چیه؟ یه علمی توی دنیا باش رو بروید یا براتون پیش میان. چرا این از ریزکاری ها رو دقت کنید؟ چون پیامبر مأمور نبودن بگن خدایا شیری که من خوردم رو زیاد کن، مأمور بودن بگن که علم رو زیاد کن. بعد پیامبر در عین این که میگفتن خدایا علمم رو زیاد کن، وقتی هم شیر میخوردن گفتن خدایا زیادش کن. اون آدمای دقیق که میدونستن هیچ نکته پیامبر از خودشون نیست، یهو مثلا این پیامبر است، این که حالا از شیر خوشش اومده، مثل ما این کارا میکنیم، میریم یه جا مهمونی نیم غذاتون خوشمزه میگه خدا زیاد کنه. پیامبر که اینجوری است، ما ينتق عن الهوا، یک کلمه رو همینطوری نمیگه. خب اینا میفهمن مردم، اونایی که دور پیامبر بودن میفهمیدن مقام پیامبر چه مقامی است. دقت کردن دیدن پیامبر میفرمان که اینا من بهش علم تعبیر میکنن. بعد دقت شد که هر وقت شما تو خواب دیدید شیر میخورید، این تعبیرش اینه که با یه علمی روبرو. ریزه کاری های دیگه هم البته داره. حالا میخوام اینجا عرض کنم، پس ما کلن تو این دنیا در خوابیم، پس اون چه ما میبینیم همین جورس یا تعبیرش یه چیز دیگه است. کی تعبیرش هم میدونه؟ اونایی که فوق این دنیا، اونایی که بیدارن، اونایی که علم شده هست. حضرت یوسف چه علمی داشت؟ علم تعبیر رویا و تعبیر حوادث داشت. اون مقام تعبیر خیلی بالاتره. حضرت یوسف دو مقام داشت به تعبیر قرآن، یکی تعبیر رویا، یعنی میگفتن اون چه تو خواب تو میبینی صورتش تو این دنیا چیه. خب حالا بگو ببینم که اون چه ما تو این دنیا میبینیم صورتش تو اون دنیا چیه. یه یوسف میخوام. یوسف کیه؟ آقا این قرآن. حالا آیه میخواد همینو بگه، میگه آقا شما تعبیر و تعویل این کاراتون یه جا دیگه معلوم میشه. شما این قرآن اومده میگه این کارا بکن تا این عمل وقتی اون دنیا پیدا میشه برات نورانی باشه. تعبیر و تعویل مسئله را میخواه برای ما روشن کنه. چرا؟ چون پیغمبر فرمود الناس و نیام، مردم آقا تو خوابن، حالا فعضا ما تون تبهو، وقتی مردن بیدار میشن، پس وقتی بیدار شدن میفهمن صورت این نماز چیه، وقتی بیدار شدن میفهمن صورت این جلسات که میان اگه با اخلاص بیان چیه. اینا فعلا اینجا حرکت است، فعلا اینجا فکر است، روز قیامت فکر نور است، حرکت صورت است. بسش یه چی؟ اینا رو ما از کجا میگیم؟ نه من بلدم نه شما. ما مأموران الهی، یوسفان تاریخ هستی، از طرف خدا اینا رو به ما گفتن. بار پروردگارا، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه.